من اعتقاد دارم که در مورد این مورد 100% مشکلاتی وجود داره که این مشکلات قابلیت رفع دارن.
رفع شدن
قابلیت دارن. اگر اتفاق بیفته یعنی که ما نمیتونیم قبول بکنیم که قطعه ای رو روی خود رو ببندیم و این قطعه عیب مزمن داشته باشه و عمر چندانی نداشته باشه یا همون لحظه اول خراب شه. خب این قابل قبول نیست. یعنی اگر قرار باشه ما در این کیفیت خود رو بسازیم خیلی گرفتاری بزرگی خواهیم داشت. چیزی که راجع به تحریم به خدمت شما گفتم و مشکلاتی که در دوره اواخر 91 و 92 اولین بار اتفاق افتاد، یعنی تحریم جدی صنعت خودرو توسط آمریکا، و دومی از اردیبهشت سال 97 اتفاق افتاد و هنوز ادامه داره، تحریم بسیار سنگین قطعات خودرو، اینها بسیار کمرشکن بوده آیه توکلی. این یعنی که تمام تأمین کنندگان قطعات امکان معامله مستقیم ندارند و سازندگان ایرانی و حتی خودروساز میبایستی قطعات خودشون رو از واسطه هایی بگیرند و بیارند. گاهی این واسطه ها موفق میشن که قطعه اصلی رو بدن و گاهی موفق میشه متاسفانه قطعه اصلی رو نمیدن. ما در اینجا بایستی یک انتخابی رو بکنیم. متاسفانه گاهی وزارتخونه و خودروسازا خیلی دقیق نمیگن، با مردم صادقانه مشکل رو مطرح نمیکنن.
ما اینجا ایم که همین اتفاق بیفته. شما صادقانه‌شو بگید به عنوان
یک
بزرگترین تولید کننده قطعه سازی کشور.
اتفاقی افتاده در عرض 20-25 روز گذشته که این بسیار کمک میکنه به درک مطلب. از زمانی که جنگ الان در اوکراین. شمال ما اتفاق افتاده و اوکراین اتفاق افتاده، کشورهای غربی و ژاپنی و در حقیقت کره و اینا که متحدین اینها هستن، اینها روسیه رو تو تحریم خودرو قرار دادن. باور میکنید که الان کل صنعت خودروشون زیر 15-20 روز متوقف شده؟
یعنی دیگه تولیدشون رسیده به صفر،
تقریبا به صفر رسید.
اتفاقی که برای ما چند سال این تحریمه هست اما صفر نشده تولید خودرو.
نگاه کنید یک تفاوتی داره. اونجا این شرکت‌های غربی بودند که تونستن در عرض 20 سالی که از فروپاشی اتحاد شوروی گذشته خورد خورد سهام کنترل کننده خودروسازی روسیه رو در اختیار خودشون بگیرن. وقتی که این اتفاق افتاده اون شبکه قطعه سازی اونجا کامل نشده. با اعمال تحریم شرکت‌ها توقف عملیات دادن. توقف عملیات دادن یعنی که قطعات اصلی خودرو و قطعات های تکش که معمولاً در کشور در حقیقت مقصد ساخته نمیشه به دلایل مختلف که دلایل در حقیقت استعماری هم میشه گفت داره، نتیجتاً تولید متوقف میشه. یعنی الان صنعت خودروی اون کشور با بزرگی خودش متوقف میشه برای اینکه خیلی از قطعات وجود ندارن. نه. و در ثانی مالکیت اون شرکت ها هم مال در حقیقت خودروسازهای بلوک غرب هستن و اونها حتی با رفتنشون و حتی تهدیداتی که دولت روسیه کرده که آقا همه اموال شما رو ملی میکنم، با ملی کردن اونها به چرخه تولید برگردوندنشون کار ساده‌ای نخواهد بود. یعنی مردم عزیز ما گرچه واقعا حق دارن، میخوان کالای خوب مصرف کنن، ولی دولت مردان ما باید بدانند که به هر صورت جنگیدن به همراه خودش هم مجروحیت داره و هم و مجروحیت درد داره و ما بهتره بعضی از موارد رو خیلی راحت با مردم صحبت بکنیم. ما برای یه قطعه ای که یک سازنده خاص داشته و خیلی هایتک بوده، خب قبل از این از جنس اروپای غربیش استفاده می شده، الان نمی تونه بشه. خب این گرفتاری ها الان وجود داره. اندیشه خودکفایی هم برای خیلی از قطعات، با اینکه در از 3 سال گذشته خیلی از قطعاتی که اقتصادی بوده یا قرار بوده ما در کشور با کیفیت بهتری از نمونه‌های چینیش تولید بکنیم، این کار انجام شده
و داره میشه.
خوشبختانه
مثلا در مجموعه شما این اتفاق داره میفته.
100% صدها قطعه ساخته شده، لکن باز هم به هر صورت به دلیلی که این صنعت صنعت نظامی نیست که استراتژیک باشه و ما موظف باشیم همه چیز رو بسازیم، اقتصاد رول مهمی داره، نتیجتا اینجا هم این گرفتاری پیش میاد و به جایی میرسیم که قطعاتی رو که قطعات اصلی از سازندهای اصلی هست رو نمیتونیم
بگیریم. های تک هم هست، خودمونم نداریم، مجبوریم از تولید کننده و تامین کننده دیگه.
یعنی این بحث کیفیت. حالا پس کیفیت میتواند خیلی بهتر شود حتی با وضعیت تحریم،
میتواند با وجود تحریم هم بهتر،
شود با گذاشتن اون پنجره ها، کم کردن تعداد و یک سری از مواردی که اون و اون دقت و وسواسی که معمولا در توسط بخش خصوصی و یک خودروساز میتونه اون وسواس رو اضافه تر بکنه و این قضایا اتفاق نیفته. مسئله دوام رو خدمت شما گفتیم، حالا برمیگردیم به مسئله امنیت، یعنی
سیفتی. آقای مهندس، میخوام مشخصا ازتون خواهش کنم، ببینید رئیس راهور، فرمانده راهور آقای صدر هادیانفر اومدن گفتن که آقا توی تصادف بهبهان 100 تا خودرو تصادف کردن، 3 تاش ایربگش باز شده. بعد یه کارشناس خودروی اومد گفت آقا زاویه برخورد درست نبوده و این شد مستمسک و دستاویزی برای اینکه همه خودروساز رو مسخره کنن، بگن آقا این بعد با یه زاویه درست تصادف کنیم که ایربگ باز بشه. این رو من بلد نیستم. شما درسش رو خواندید، شما تولید کنندهش هستید، اگه صلاح میدونید از همینجا یه توضیح بدید. فکر میکنم تکلیف برای مردم روشن بشه.
پاسخگویی در مورد موردهایی مثل تصادف بهمهان، اینا به عهده خودروساز هاست و اونا پاسخ خودشون رو دادن. کارشناسان ما به دلیل که ممکنه درصد کوچیکی از اونها قطعات ما هم استفاده شده در صحنه حاضر شدن، گزارشاش هست، ولی در مورد این اجازه بدید یک دو مرحله عقبتر برگردیم که متوجه بشیم. اگر شما زمانی برنامه‌ای گذاشتید و ما متخصصین خاص خودمون رو آوردیم خدمتتون که به شما بگن که سیفتی چیست، ایربگ چیست، و اصلا موقع قضیه راحت‌تر اتفاق میفته.
من
به شما مقدمی از زمانی که خودرو ساخته شد، از همون سالهای اول مردم تصادف کردند و خیلی ها متاسفانه یا مجروح شدند یا فوت شدند و این اتفاق همیشه افتاده. شما در تاریخ خود ما هم نگاه کنید، دهه 20، دهه 30، تمام اینها رو نگاه کنید، افراد زیادی هستند که با اون خودروها تصادف کردند و از بین رفتند. خودروها که در اون زمان بوده اتفاقا بدنهای بسیار محکمی داشته و بسیار سخت بوده و پلاستیک هم خیلی کم استفاده می شده، اکثرا فلز بوده، و ولی مواظبین از بین می رفتن. علتش چیست؟ علتش فیزیکه، علتش چیز دیگه ای نیست. نگاه کنید، شما اگر جسمی را بهش سرعت بدید و جسمی که سرعت گرفته به ناگاه به مانعی بخوره،
مانع صلب،
صلب بخوره، این جسم با همون سرعت و انرژی که در خودش ذخیره کرده به طرف جلو میره. خب و این انرژی رو باید جایی آزاد کنه. اگر این جسم صلب سر یک راننده یا کمک راننده باشه که با همون سرعت تو شیشه ما اتومبیل میخوره، خب مطمئنن جوابش یک جراحت منجر به فوت. پس اولین چیزی که وجود داره در مسئله حفظ یک در حقیقت سرنشین مسائلیه که قبل از این هاست. اولین باری که خودرو مسئله ایده ایربگ توش مطرح شد، البته قبل از اونها کمربند بود، چون اینطور خدمت شما میگم کمربند هست که شما رو نجات میده، داره
کمربند نبسته باشی کمربند
ایمنیست که شما رو نجات میده. شاید به دهه 50 برمیگرده. بعد از این که کم کم تکمیل شد این ایده ها، خب به جایی رسید که شاید از حدود 40 سال پیش استفاده از ایربگ معمول شد. ایربگ قراره شما رو در بستگی به تعداد ایربگ، یعنی اگر شما ایربگ سرنشین و راننده داشته باشید برای تصادف‌های جلو تا زیر سرعت 59 کیلومتر اینها اگر درست
59 کیلومتر
از اینها عمل بکنند و این کیسه باز بشه و شما باز هم مجروح میشی، ولی جراحت های شما منجر به فوت شما نمیشه. یا یک نقص عضو نمیشه. همینطور که سنت پیشرفته تر شد، سنت خودرو، و انتظارات بالاتر رفت، تعداد ایربگ ها اضافه شد. یعنی ایربگ جلو، ایربگ راننده، ایربگ سرنشین، ایربگ های جانبی، ایربگ های زانو، ایربگ های پرده‌ای، ایربگ های گردن، تمام اینها اضافه شد که الان اتومبیل های خیلی پیشرفته شاید بالای ده ها ایربگ دارن، 17 ایربگ دارن.
ایربگ گردن برای اینکه اگه کسی از پشت به ما زد گردنمون مهرش خورد نشه.
در خیلی از موارد باز شدن ایربگ خودش ایجاد یک مشکل بزرگ برای در حقیقت ایمنی میکنه. پس بایستی تمام اینها یا اگر اتومبیلی برگرده و معلق بزنه ایربگاش وانه میشن، مگر اینکه ایربگ های پرده‌ای داشته
باشه.
پس نگاه کنید، یک مقوله کیفی رو شما بایستی ابتدا کار کارش اتفاقی افتاده، این اتفاق قبل از اینکه جو رسانه‌ای روش سوار شه در یک جو مهندسی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیره. ممکنه در اینجا به یک مشکلی پیدا بشه، اگر مشکلی پیدا شد اون موقع بهش رسیدگی بشه، هم نفیش از عقل بدوره، هم اصرار بر این مسئله بدوره. ما در مورد مقولات مهندسی بدور از جو رسانه‌ای باید مسئله رو بررسی بکنیم و بفهمیم. شرکت‌های ایربگ سازی بودند، یک شرکت به اسم تاکاتا که بزرگترین تولید کننده در حقیقت ایربگ بوده، این شرکت ورشکست شده در حدود شاید 7-8 سال پیش، شرکت بزرگ ژاپنی بوده. مشکل این بوده که اون در حقیقت کپسول منفجر شونده این بعد از سالها بدون این که عمل میکرده دچار مشکل کیفی میشده و در صورت تصادف قطعات اون کپسول که قطعات فلزی بودن منفجر میشدن و میخوردن توی سر صورت مردم و
خودش
از بین میبرد.
این
منجر به ریکال ها، یعنی
فراخوان های بزرگ
شده و اون شرکت ورشکست شده.
تاکید میکنم تاکاتا ژاپن، شرکت ژاپنی تازه بوده، اونا که اینقدر تو مهندسیشون دقیقه.
یعنی مقولات مهندسی و فنی اول بایستی در یک فضای درست ولی با پیگیری رسانه بررسی بشه،
با پیگیری مهندسی
از اونجا احتمال داره که از توش یک مشکل فنی به وجود بیاد. پس نفی کردنش هم کاره غلطی.
آقای مهندس دوست دارم بیشتر باهاتون گپ بزنم، اما آنچه که از فرمایشات شما آید بنده شد به عنوان یک مجری رسانه اینه که ما میتوانیم خودروی با کیفیت بهتری تولید بکنیم، قطع سازمون میتواند قطعه بهتر از این بسازد اگه از او بخواهند. درسته اینها که عرض میکنن و اینها در نهایت منجر بشه به اینکه کیفیت خودرومون بهتر بشه و مردم راضی باشند تا شخص اول مملکت مقام معظم رهبری گله نکنند و به جایی نرسه که ایشون بگن مردم از کیفیت خودرو گله دارند و حق با اونهاست. خیلی متشکرم آقای مهندس که تشریف آوردید. امیدوارم آنچه که در این برنامه، در برنامه چالش بین من و شما، من به عنوان شنونده، شما به عنوان کاربلد در واقع رد و بدل شد، موجب بشه کسانی که دستی بر آتش خودروسازی و سیاست گذاری های خودروسازی کشورمون دارند با تأمل و اندیشه بیشتری این کار رو رقم بزنن و اجازه بدن که آنچه که شایسته و بایسته مردم عزیزمون هست با کیفیت درست، با کیفیت درخور نام ایران عزیز تولید بشه، در اختیار مردم قرار بگیره. به نظرم ما باید باز هم از شما دعوت بکنیم، یعنی فکر میکنم یه بخشی از آنچه که میخواستیم باز در موردش صحبت بکنیم باقی ماند. امیدوارم که در برنامه های دیگر باز هم میزبان شما باشم با افتخار.
متشکرم از دعوت شما.
خیلی ممنونم که تشریف آوردید خانم ها. آقایان، برنامه چالش اینجا به پایان رسید. امیدوارم که دانش شما در مورد خودرویی که سوار میشید و آنچه که در مملکتتون تولید میشه به واسطه شنیدن این برنامه بیشتر شده باشه. روز و روزگار بر شما خوش. وقت بخیر. خدا نگهدار.
خدای
بنشان سایه مهرت بر دلم در ماه مهربانت
و بگشا سفره رحمت ببرم در راه عاشقانت
ای که رحمانی و رحیم ما میراثدار تو ایم در ماه مهمانیت.
با آغاز ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پر برکت افطار.
هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، صفحه های آسمونی عطر گندم بوی ریحون.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه. انشاءالله از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما شنوندگان عزیزمون همراه هستیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان همراهی می‌فرمایید. محضر محترمتون عرض می‌کنم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز در ساعت 13:05 خواهد بود. مستجاب کن امروز دعای کسی را که با اشکهایش تو را صدا می زند. حامی آن دلی باش که تنهاست، دستگیر دستی باش که درمانده است و رو به آسمانت به سمت تو بلند شده است. خدایا شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است، بی نیاز کن کسی را که به درگاه تو نیازمند است، امیدوار کن کسی را که به آستانت ناامید است، بگیر دستانی را که اکنون به سمت تو بلند است. پروردگار بی همتا، سپاس به خاطر همه نعمتات. انشاءالله که طاعت و عبادت همه شما هموطنان عزیزمون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. پله پله تا ملکوت رو بشنوید.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غلول، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس
خداوندا، در این لحظات ملکوتی که دست دعا به سوی تو بلند کرده ایم، صدای ما را بشنو و دعای ما را برآور که بنده اگر از تو بگریزد جز به سوی تو به کجا پناه برد، و اگر به خشم تو گرفتار آید جز به مهر بیکران تو به که امید بندد.
سبحان الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه مجمعين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض. دنبال این نبود که حالا یه فرشی چیزی داشته باشه، بین راه تو مسجد در ملاقات با یه نفری که حالا در بین راه با ایشون برخورد میکنن میخوام دو کلمه حرف بزنن، مینشستن رو زمین، مینشست یجلس علی الارض و یأکل علی الارض، گاهی غذاش رو هم همین که رو زمین نشسته بود میخورد. سفره‌ای بندازند و آدابی و تشکیلاتی و اینا نه، همینطور غذا میخورد رو زمین، حالا یک بشقابی کاسهی چیزی مثلا غذای سادهی رو زمین مینشستند و غذا میل میکردند. و یعتقل و شات، گوسفندی حالا فرزند داشتن، این دو مثلا دستشون بگیرن این ریسمون گوسفند رو، یعتقل از اقال کردن دیگه، یعنی اون رو نگه داشتن، گوسفند رو نگه می داشتن. خب این خلاف شأن دیگه، مثلا ما اگر باشیم حالا یه گوسفندی هم داشته باشیم دستمون نمی گیریم تو خیابون کوچه، این بزرگوار می کردن این کار. یعتقل و شاد و یجیب و دعوت المملوک علا خبز شعیر. گاهی یه غلامی مثلا نشسته بود یک جایی رو زمین و داشت نان جوبی میخورد، حضرت عبور میکردن، تعارف میکرد، آقا بفرمایید، میرسن حضرت پروی بود، نمیگفتن شأن ما نیست، نمیشه، مناسب نیست. اینی که ما اینقدر میگیم و میشنویم که باید مردمی باشیم، یعنی این مردمی بودن به ادعا کردن نیست، با مردم، با زندگی مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با مردم انس بگیریم، با طبقات مختلف مردم، این معنای مردمی بودن. بعضی از ماها که حالا معممیم و مثلا فلان، اگر یه آدم ذی‌شأنی مثلا آدم محترمی باشه، خب سلام علیک میکنیم، گرم میگیریم، اگر کاری با ما داشته باشه گوش میکنیم، آقای استخاره‌ای بکنید، دست میکنیم، قرآن در میاریم، استخاره‌ای بره. اگر یه آدم فرودستی باشه، یه آدم مثلا پایینی باشه، نه، اعتنا و اهتمامی نمی کنیم. این خلاف سیره رسول الله، سیره پیغمبر این است که با فقرا و با ضعفا و اینها کنار می آمد، شؤون ظاهری و اون چیزهایی رو که در به حسب ظاهر موجب جلال و شوکت و این چیزها هست، اینها رو اهمیتی نمی داد. این وضع زندگی پیغمبر این بود. این برای ما واقعا درسه. حالا ما البته نه توقع داریم نه میشه توقع داشت که مثل اون بزرگوار رفتار کنیم یا مثل امیرالمومنین، نه، اینکه خب اونا وضعشون وضع دیگریست، جایگاهشون جایگاه دیگریست، اما اون رو بایستی ملاک قرار بدیم، اون رو مثل یک نشانه‌ای، مثل کسی که شما فرض کنید از یه دامنه کوهی دارید میرید بالا، اون قله مورد نظرتونه، به قله نمیرسید اما به طرف قله میرید، حرکت به اون سمت میکنید، باید اینجوری باشه.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی
حریم یار است نماز. استاد می سعی کن سنگ از پشت نمازت پیدا باشه. منظورش رو متوجه نشدم، پرسیدم یعنی چی استاد؟ گفت سعی کن نمازخات رو فقط و فقط و فقط به خاطر رضای خدا بخونی، شفاف و زلال، این آب رودخونهی که سنگای کف رودخونهش پیداست، شیشه ای و زلال.
قرآن بخوان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، صراحت جاری کنای تو، جرعه به جرعه در نفسم نوش می شود، باقی سمت روشن اندیشه های بک، باقی که از شمیم تو گل پوش می شود، لب باز کن به زمزمه در این سکوت من، قرآن بخوان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، تمام جهان گوش می شود.
در این لحظات عزیز و عرفانی از همه شما التماس دعا داریم و به اتفاق گوشه جان می سپاریم به آیات 23 تا 24 از سوره مبارکه حج که توسط قاری محترم